درود و روز بخیر به همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من رامین صابری جعفری با برنامه دیگر از سری برنامه‌های ما و ترکیه در خدمتتون هستم. در این برنامه ما پناهجویان برجسته فارسی زبان در زمینه‌های هنری، فرهنگی، علمی یا ورزشی رو به شما عزیزان معرفی می‌کنیم و باهاشون گفتگوی کوتاه خواهیم داشت. بعضی از این دوستان نیازی به معرفی ما ندارند و به این بهانه خواستیم تا فقط باهاشون صحبتی داشته باشیم و از احوالشون باخبر بشیم، اما بعضی هم کارشون رو تازه شروع کردن و با پشتکار در حال کسب تجربه و پیشروی هستن. مهمان این برنامه ما آقای جواد توللی، روزنامه‌نگار، عکاس خبری و فعال حقوق بشر هستند. آقای توللی مدت زیادی رو در عسلویه و همینطور اهواز گزارشگر بودن و مدتی هم نشریه خودشون رو داشتند که متاسفانه نشریهشون توسط حکومت توقیف شد. ایشون چند سالیه که به دلیل مشکلاتی که در داخل کشور براشون به وجود اومد تن به زندگی پناهجویی دادند و در ترکیه زندگی میکنند. اما در ترکیه هم دست از کار نکشیدند و به عنوان فعال سیاسی و پناهجویی به دنبال آرمانشون که عدالت اجتماعی هستند. درود بر شما آقای توللی، در خدمتتون هستیم.
من سلام میکنم به شما آرامین و شنوندگان عزیزتون.
خوش اومدید. جواد جان یکم از خودتون بگید، از سابقت روزنامه نگاری رو چطور شروع کردی؟ چه انگیزه ای داشتی اون روزها؟
من پیش از این که راجب خودم حرف بزنم، این که باید بگم روزنامه نگاری به نظر من یکی از مؤثرترین کارهاییه که فعالان مدنی تو هر جامعه میتونن انجام بدن. روزنامه نگاری خبررسانی، آگاهی رسانی، بیس کار هست، بیس همه چیز، پایه و قولی اون فونداسیون حرکت‌های اجتماعی هست. زمان ورودم به دانشگاه تو دهه 80، 80 شمسی تا امروز این راهو هم علاقه ویژه‌ای دارم بهش، هم به عنوان حالا بیشتر به عنوان علاقه‌مندی بهش پرداختم تا اینکه بیشتر شغلم باشه. در مورد خودم بگم که من همون جوری که خودتونم در جریان هستیم، من فعال دانشجویی هستم، یعنی بودم تو همون دوره. خب یک طیف بودن که مشخصا حکومتی بودن و اصلاح طلب بودن، من جز اون طیف های اونجوری نبودیم. ما جز دانشجوهای فعال دانشجوی مستقل، فعالین مستقل دانشجویی بودیم. کانون هایی که حالا اون موقع بهش میگفتن فوق برنامه و اونجوری که یادم هست چند دانشگاه میرفتم میومدم، تو همه دانشگاه هام تشکیل شده بود. این کانون های فوق برنامه، کانون ادبی، کانون شعر، کانون های مختلف، تئاتر، پایگاهی شده بود برای فعالیت های دانشجویی تو اون دوره. مدتی تو اون کانون ها به صورت مستقل فعالیت کردیم. نشریات مشخصا تو دو تا نشریه دانشجویی فعالیت کردم اون سالها. سال 86 برای اولین بار بازداشت شدم، مهر ماه 86. به هر حال به سختی درس رو ادامه دادیم. پایان درس من سال 88 بود توی دانشگاه، مصادف شد با شلوغی های انتخابات و اعتراضات مردمی تو سال 88 و اینکه خب 3 روز تو همون روزها بازداشت شدم توسط نیروی انتظامی. البته خب حجم بازداشتی اینقدر زیاد بود که منو قاطی همه این شهروندایی که بازداشت کرده بودن توی یک بازداشتگاه بزرگ چند 2 روز و نصفی نگه داشتن. بعد آخرش بدون اینکه حتی احراز هویت بشیم درست حسابی، فقط اسم فامیل و خودمون رو نوشتیم، به این شکل از کلانتری آزادمون کردن. اینقدر حجم بازداشتی‌ها زیاد بود اون موقع.
آقای توللی چند ساله که در ترکیه هستی و پناهنده هستی اینجا، مشکلات یه روزنامه نگار و فعال سیاسی در ترکیه چی هست؟ تجربیات خود در این زمینه چی بوده؟
مشکلات یک روزنامه نگار در ترکیه بیش از هر چیز نداشتن امنیت شغلی، نداشتن اجازه کار و اینکه رسمیت نداشتن کلن به عنوان یک شهرونده که بتونه از حقوق شهروندی خودش که یکیش همین حق کار هست برخوردار بشه. خیلی از رسانه ها، چه حالا فارسی زبان چه انگلیسی زبان، برخی از این روزنامه نگارای پناهجو تو ترکیه رو جذب کردن، تونستن باشون قرارداد ببندن، ولی مادامی که ما تو یعنی اون روزنامه نگارا تو ترکیه هستن و وضعیت استیبلی ندارن، با ثباتی ندارن، از حق داشتن بیمه کاری محرومند و اینکه به هر حال بقیه مزایای کار و اینکه یک قرارداد دائم داشته باشن محروم هستن. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران بخش ترکیه‌اش به سادگی به روزنامه‌نگاران پناهجو کارت نمیده. یک نکته دیگه که هست، اونم یک نکته خیلی اصلی هست اینجا، اینکه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران، فعالان حقوق بشر در ترکیه تجربه شخصی زندگی خودم میگه بدون اقراق به شدت تحت خطرن و هر اتفاقی ممکنه برای اینها بیفته. من خودم گزارشاتی کار کردم، یک لیستی تهیه کردم از بچه‌ای که تو 10 سال گذشته، بچه‌ای که فعال حقوق بشر بودن، روزنامه نگار بودن، اینا توسط نیروهای امنیتی ایران روبوده شدن، از ترکیه به ایران برده شدن یا تو ترکیه ترور شدن.
درسته، امیدوارم که در حال این دوران پناهجویی هم برای همه تموم بشه و این مشکلات هم پشت سر گذاشته بشه. اما برگردیم به ایران آقای توللی. میدونیم که توی بوشهر بندر اصلویه فعالیت داشتید، توی خوزستان کار کردید. چه چیزی شما رو اونجا کشوند؟ چرا نرفتید تهران یا همون شیراز که شهر خودتونه کار نکردید؟ چرا اونجا رو انتخاب کردید؟
بله خواهش میکنم. من یک علاقه شخصی خودم بود نه که برای جای کار کنم، کما اینکه اون موقع رسانه‌های داخلی امکان نشر هر گونه عکس و گزارشی رو نداشتن و مشخصا باید سانسور میکردم خیلی از موارد رو. بابت همین مسئله خب خیلی وقتا گزارشات و عکس‌ها رو به رسانه‌های داخلی ندادم. رسانه‌های خارج از کشورم تا پیش از خروج خودم از کشور حقیقتش اینه که هیچ شناختی ازشون نداشتم که بخوام، حالا شناخت دقیقی نبود که بخوام اینا رو به اینا بسپرم. بابت همین خب خیلی از موارد آرشیف شد. از طرف دیگه یک سایت خارج از کشور بود که اون حالا دوستان خودم بودن، مجموعه خیلی از عکس ها و گزارش ها بیشمار صدها، اینها رو من به این دوستان سپردم و حالا بعد از خروجم از کشور اینا بخشیشون منتشر کرده بودن، بخشیشون منتشر نکردن و بعد از خروج من از کشور فقط اون بخشی که منتشر نشده بود رو به خودم برگردوندن و بخشی که منتشر شده بود رو گفتن که آرشیو سایت از دست از خارج شده و من تحویل ندادن و حالا به هر حال این اتفاق افتاد و اون با اون قسمتی که من حدود 200 عکس بود و چند گزارش یک کتابی منتشر کردم توسط انتشارات زمانه به نام رنج بی صدا که مجموعه عکس ها و حالا گزارش ها در مورد کارگران، وضعیت کارگران در وضعیت اسفناک کارگران در اصلویه هست موضوع کتاب. اون منطقه پارس جنوبی که حالا به اصلویه معروفه، اصلویه بندر اصلیش هست و خب این مجموعه اصلویه، نخل تقیب، کنگان و همه این بنادر و مراکز صنعتی رو در بر میگیره، حکومت جمهوری اسلامی حساب شده این منطقه بزرگ کارگری تو ایران رو که به عنوان بزرگترین منطقه حالا کارگری هم هست رو در یک بایکوت خبری گسترده‌ای قرار داده و بدون هماهنگی با حراست قرارگاه خاتم الانبیا که حالا شرکت‌های تابعه مختلف داره اونجا، شرکت‌های پیمانکاری داره، بدون هماهنگی با حراست اونا هیچ خبرنگاری حق نداره وارد سایت‌های صنعتی بشه و از کارگران عکس بگیره. من مدتی که خودم اونجا حضور داشتم اینجوری بود که سعی کردم از تمام اون اتفاقات ریز و درشت، از اون وضعیت وحشتناک بهداشتی که اونجا حاکمه، این وضعیت غذا، وضعیت اون کمپ‌های خوابگاهیشون و چه اجحافی به کارگران میشه، وضعیت دستمزدها که خیلی خیلی تقریبا اینجوریه که در سال 2 بار دستمزد میدن، یک بار مثلا میانه سال، یک بارم آخر سال که چند ماه رو میدن و همیشه اینجوری هست که چند ماه پیش پیمانکارا و کارفرماهای مختلف سایت های صنعتی باقی میمونه و کارگرها با همون وضعیت مثلا با همون دستمزد ناچیز زندگیشون ادامه میدن. من اینو سعی کردم که حالا حدود 2 سال اونجا باشم و بتونم چه میگن حالا صدا و تصویر و گزارش و هر جوری که میتونم صدای کارگران اصلویه باشم. سایت های صنعتی پارس جنوبی تقریبا هر روز یه شرکت پیمانکاری 50-60 نفر از کارگران اعتصابن. خب اصلا این خبر به هیچ وجه بیرون نمیاد، یه عده‌ای رو بازداشت میکنن، یه عده‌ای رو از کار اخراج میکنن، اون گیت پاس، اون حالا کارت تردد اون منطقه رو ازشون میگیرن که دیگه نتونن هیچ وقت اونجا حضور داشته باشن، تو هیچ شرکت دیگه نتونن کار کنن. یعنی این چیزا در جریان هست اونجا و به قولی وظیفه هر خبرنگار ایرانی هست که حتما بره و نذاره اونجا بی صدا بمونه.
فاصله حرف ساده است بین دیدن و ندیدن، بگو صرفه با کدومه، شنیدن یا نه. نشنیدن. ما میخواستیم از درخت و کاغذ و قلم بسازیم، بنویسیم تا بمونیم، پشت سایه جون نبازیم، آینه ها جا نبودن تا ببینیم که چه زشتیم، رو درخت با نوک خنجر زنده باد درخت نوشتیم.
درست حق با شماست آقای توللی. اون منطقه، منطقه‌ای که حالا شما هم توش فعالیت داشتید، خوزستان، بوشهر، عسلویه، کلن جنوب و جنوب غربی کشور، هم مشکل ریزگردها رو دارن، هم مشکلات کارگری خیلی زیاده، حالا جدا از این که جاهای دیگه کشور هم مشکلات کارگری داریم، ولی خب اگر بخوایم در مورد اون خطه صحبت کنیم، مشکل آب مثلا دارن. چرا جمهوری اسلامی اینقدر در واقع سرکوب انجام میده اونجا؟ مثلا به خاطر نداشتن آب مردم میان بیرون سرکوب میشن، مشکلات کارگریشون سانسور میشه. به نظر شما چرا حکومت دیکتاتوری و علل خصوص حالا حکومتی که ما باش روبرو هستیم، جمهوری اسلامی، اینقدر سرکوب انجام میده و اینقدر سانسور میکنه مخصوصا اون خطه رو؟
این دلایل خیلی زیادی داره، یعنی یک رشته ای از دلایل به هم بافته شده که این اتفاق میفته. ما اول پیش از هر چیز باید اشاره کنم که خوزستان یکی از قطب‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هست، یعنی جایی هست که بخش اعظم نفت ایران رو تأمین میکنه و بابت همین اینها نمیتونن به قولی در برابر اعتراضات اجتماعی اونجا به قولی واکنش، با توجه به اون ساختاری که جمهوری اسلامی داره عرض میکنم، اینا نمیتونن که سرکوب نکنن. مثلا در قضیه نیزارها که در آبان 98 تعداد زیادی رو با دوشگا زدن و خیلی به طرف اون معترضین حمله کردن، نیروهای امنیتی حمله کردن، یکی از دلایل این بود که اینا جاده پتروشیمی رو بسته بودن. اون موقع ایران به خاطر تحریم‌های آمریکا یکی از شاهرگ‌های اقتصادیش فروش محصولات پتروشیمی بود و پتروشیمی ماهشهر یکی از بزرگترین پتروشیمی‌های ایران هست و این بستن جاده توسط معترضین اینجوری چیز میکردن که اینا اگر حتی 24 ساعت این جاده بسته باشه خب ضرر زیادی میکنن و نمیتونن اون منبع مالی رو حالا به قولی تامین کنن. به خاطر همین به معترضین به خشونت بارترین شکل ممکن با معترضین برخورد کردن. حتی مسئله بحران آب هم در همین راستا هست. مثلا الان حالا رسمی و غیر رسمی سری اسناد منتشر شده که نشون میده شرکت‌های چینی برای اینکه بتونن اونجا زمین‌های ساکنان اطراف هورالعظیم رو به رایگان تقریبا تصرف کنن با تبانی نهادهای دولتی تو ایران، خب آب هورالعظیم رو از بالا با چند صد بستن و اونجا برای اکتشاف نفت و استخراج نفت الان همین الان فعال هستن شرکت‌های چینی. و حتی سیلابی که سال گذشته و سالهای قبل توی خوزستان داشتیم، یکی از دلایل اصلیش این بود که این سیلاب رو حتی هدایت نکردن، آمدانه هدایت نکردن به سمت هورالعظیم که دست کم اون تالاب رو پر کنه و هدایت کردن به سمت مناطق مسکونی و خیلی از مناطق از جمله بخشی از ماهشهر زیر آب رفت و خیلی مردم متضرر شدن. خب خیلی هم ساده است، اونجا حاشیه است، یعنی یک حاشیه به این معنی که یک غیر خود، یک غیر خودی. ببینید حکومت مرکزی در تهران اینها تمامی حقوق ملت‌های ساکن ایران رو، تمام که حالا به قولی اتنیک ها یا اقلیت‌های قومی ساکن ایران رو نادیده گرفتن. خب ما الان تو خوزستان، من خودم با منابع مستقیم توی خوزستان در ارتباطم، خیلی از شرکت ها صرفا طرف رو به خاطر اینکه عرب هست استخدام نمی کنن. خب و هیچ توضیح هم نمی دن. یک مسئله کاملا سیستماتیک که اصلا نیروی غیر بومی تو از تهران، اصفهان، حتی استان فارس، اونجا توی خوزستان خیلی زیاد هست و به جای این خب عرب ها اکثرا بیکار هستن، اکثرا حالا به کارهای مشاغل کاذب رو میارن به خاطر بیکاریشون. یک مسئله است که صرفاً برای جلوگیری از حالا به زعم حکومت مرکزی برای جلوگیری از تجزیه کشور اجازه نمیدن عرب‌ها اونجا تو مناطق عرب نشین رشد اقتصادی وجود داشته باشه. به همین نحو و حالا به روشی متفاوت در مورد مناطق بختیاری نشین که شمال خوزستان هست این مسئله اجرا شده. مثلا توی مسجد سلیمان حتی چاهای کم عمقی که مردم روستاها برای مثلا حموم و سرویس‌های بهداشتیشون حفر میکنن از این نفت میاد بیرون. یعنی میخوام بگم که این منبع سرشار نفت اونجا هست و اونها هم به شکل دیگری اینجوری باهاشون برخورد شده که اون منطقه هیچ گونه رشد و توسعه‌ای نداشته و خیلی از افراد اونجا بیکار هستن. خیلی هاشون به حاشیه همون تهران، اصفهان، الان میبینیم دور بر اصفهان بختیاری نشین هست، پناه بردن، شدن کارگرهای ارزون شهرهای بزرگتر. یعنی یک مسئله دیگه خوزستان این مسئله قومیت‌هایی هستن که با تهران یکی نیستن و به قولی حکومت مرکزی فارس شیعه آریایی تهران اینها رو از خودش نمیدونه و به قولی حالا هرچند هم که در قانون نوشته شده باشن مثل خیلی از بندهای قانونی جمهوری اسلامی اینها هم معطل مونده و اجرا نمیشه و حقوق این افراد چه در حالا خوزستان چه مثل بقیه جاهای ایران، مثل سیستان و بلوچستان، مثل کردستان، مثل آذربایجان، حقوق مردم خوزستان هم هیچ وقت لحاظ نشده و هیچ وقت از طرف حکومت به قولی حالا روی کرده مثبتی نسبت به اونها نبود.
درسته کاملا حرفتون. از زمانی که جمهوری اسلامی اومد از همون اول با اقلیت‌های قومی مشکل داشت، کشتارهایی که توی کردستان شد یا جاهای دیگه شکل گرفت و برحال نمونه های همین مسئله است. سوال آخر رو میخوام بپرسم آقای توللی. همونجور که گفتید مشکلات قومیتی خیلی زیاده در کشور ما و به دلیل اینکه حکومت مرکزی حالا علارغم اینکه حالا چه توی قانون اساسیش باشه چنین چیزی یا نباشه، در عمل در واقع اقلیت‌های قومی، اقلیت‌های مذهبی و هر نوع اقلیتی که در واقع در ایران وجود داره رو سرکوب می‌کنه به خاطر اهداف خودش و این جدایی رو بین قومیت‌ها و مردم مختلف ایجاد می‌کنه برای اینکه بتونه قدرت خودش رو حفظ بکنه. اتحاد مردم ما امروز، اتحاد قومیت‌ها و همه اقلیت‌ها با هم دیگه چه تأثیری می‌تونه در مبارزه مردم ما برای آزادی داشته باشه؟
اتحاد، حالا به قول شاعر اتحاد رمز پیروزی است. حالا به هر حال هم یک پارچگی، هم بستگی مسلماً در برابر استبداد جواب میده و اصلا یکی از دلایلی که مدام جمهوری اسلامی به جامعه مدنی حمله میکنه، به فعالان مدنی حمله میکنه و اجازه شکلگیری جامعه مدنی نمیده، یکی از دلایل اصلیش این هدف گرفتن یک پارچگی جمعی در ایران هست. استبداد همیشه اون فعالیت مدنی، کتابخانی، هنر و همه اشکال دیگرش رو مضر میدونه برای خودش، برای بقای خودش و به همین دلیل بهش حمله میکنه. الان مخصوصا از اعتراضات سراسری دی ماه 96 که بعد مرداد ماه 97 و در آخر آبان 98 و همین اعتراضات اخیر، ما یک رویکرد حکومت به گونه ای شده که ما الان توی خوزستان داریم که بچه های 10-12 ساله‌ای که رفته بودن مثلا خب اون شلوغی های خیابون رو ببینن اونا رو هم بازداشت میکنن. یعنی دیگه اینقدر این حاکمیت از بقای خودش، درباره بقای خودش نگران هست و میترسه که به هر چیزی حمله میکنه، به هر چیزی به قولی اون روکرده سرکوب داره و سعی میکنه برخورده حسبی داشته باشه. مسلماً این چیزی که شما فرموندید، اتحاد اصلی ترین مسئله ای هست که باید بین همه گروه های سیاسی، همه ملت های ساکن جغرافی های ایران، همه اون حالا تفکراتی که تو جامعه و همه جریان هایی که هستن باید باشه. این اسم رمز همه هست برای رسیدن به حالا دموکراسی، برای رسیدن به رفاه، صلح در آینده و امیدوارم به زودی محقق بشه.
درسته، ممنونم. منم همین امیدو دارم که بتونیم به این در واقع رمز پیروزی که شما میگید برسیم. آقا جواد خیلی ممنونم از این که دعوت ما رو قبول کردید. لذت بردم از صحبت با شما. اگر صحبت پایانی دارید من در خدمتتون هستم.
حالا صحبت من روی صحبتم با همکاران و حالا به قولی تمامی فعالان رسانه و اصحاب رسانه به قول حالا اون تو اون ادبیات رسمی جمهوری اسلامی اصحاب رسانه، روی صحبتم با اونها هست، از اونها میخوام که به اون تعهد روزنامه نگاری خودشون عمل کنن. ما شاید کمتر اصلا هیچ جای دنیا این مسئله رو نداشته باشیم. در آبان 1398 در اون فاصله یک هفتهی اعتراضات سراسری توی ایران اینجوری برآورد شد که 6000 خبرنگار که استخدام رسانه‌های رسمی بودن اینها اینترنت در اختیار داشتن و هیچ کدوم از اینها، تقریبا هیچ کدوم از این 6000 نفر حتی یک خبر، یک گزارش و مستند از این اعتراضات منتشر نکرد. من میخوام بگم چطور، یعنی تعریفشون از روزنامه نگاری چه هست و امیدوارم روزی برسه که روزنامه نگاران ما در ایران، خبرنگاران ما به اون جایگاه خودشون واقف باشن. اگر از اون 6000 نفر یه بخش کوچیکش 100 نفر هم خبر رسانی کرده بود، مسلماً جمهوری اسلامی موفق به سانسور 100% و حالا سرکوب در اون تاریکی نمیشد. متاسفانه بخش‌هایی که حالا میتونستند همراهی نکردند. و روی صحبتم با اونا هست، به کاری که میکنید، به وظیفه‌ای که دارید، وظیفه انسانی و کاری و اخلاقی که دارید متعهد باشید. ممنونم رامین جان، من در خدمت هستم.
خواهش میکنم. دوستان عزیزم، به پایان این قسمت از برنامه ما و ترکیه رسیدیم. تشکر میکنم از آقای جواد توللی که در کنار ما بودند و ممنونم از همه شما عزیزان که تا این لحظه همراه ما بودید. شب و روزتون خوش.
فاصله یه حرف ساده است بین دیدن و ندیدن، بگو صرفه با کدومه، شنیدن یا نشنیدن. ما میخواستیم از درخت و کاغذ و قلم بسازیم، بنویسیم تا بمونیم، پشت سایه جون نبازیم، آینه ها جا نبودن تا ببینیم که چه زشتیم، رو درخت با نوک خنجر زنده باد درخت نوشتیم، زنگ خوش صدای تفریح واسمون زنگ خطر شد، همه ی چوبای جنگل دسته ی تیغ تبر شد. فاصله ی حرف ساده است بین دیدن و ندیدن، بگو صرفه با کدومه، شنیدن یا نشنیدن. اگه حرفمو شنیدی، جنگلو نده به پاییز، کاری کن درخت باغچه، تن نده به خنجر تیز، با جوونه ها یکی شو، قد بکش نگو که سخته، جنگل تازه به پا کن، هر یه آدم یه درخته. فاصله ساده است بین دیدن و ندیدن، بگو صرفه با کدومه، شنیدن یا نشنیدن. فاصله یه حرف ساده است بین دیدن و ندیدن، بگو صرفه با کدومه، شنیدن یا نشنیدن. خواستیم از درخت و کاغذ و قلم بسازیم،
بنویسیم تا بمونیم پشت سایه جون نبازیم آینه ها جا نبودن تا ببینیم چه زشتیم رو درخت بانو که خنجر زنده با درخت نوشتیم زنگ خوش صدای تفریح واسمون زنگ خطر شد همه چوبای جنگل دسته ی تیغ تبر شد فاصله ی حرف ساده است بین دیدن و ندیدن بگو صرفه با کدومه شنیدن یا نشنیدن فاصله حرف ساده است بین دیدن و ندیدن بگو صرفه با کدومه شنیدن یا نشنیدن فاصله حرف ساده است بین دیدن و ندیدن بگو صرفه با کدومه شنیدن یا نشنیدن